الذی یدعو الیتیم، کسی که وظیفه اجتماعی خودش رو نسبت به کسانی که سرپرست ندارن انجام نمیده، قرآن میگه همردیف مکذب قیامته، نستجیر بالله. و بعد در نقطه مقابلش کافل ایتام، ما یه کاهل به ایتام داریم سهلنگاری، یه کافل ایتام یعنی کسی که ایتام رو تحت تکفل خودش قرار میده، تفقد خودش رسیدگی میکنه، چه معنوی چه مادی چه عاطفی. خب اینها چیه اجر و مزدشون؟ یه روز دیدن پیامبر اکرم این دو انگشت سبابه و انگشت وسط رو بالا آورد، فرمود انا و کافل الیتیمه یوم القیامت کهاتین، من و کسی که تکفل ایتام رو چه به صورت فردی و شخصی چه به صورت خیریه ها اگر تکفل ایتام رو قبول کنن، مثل این دوتا انگشت قیامت کنار هم دیگه هستیم. فذلک الذی یدعو الیتیم، یادمون نره از این تعهد اجتماعی رو هم. صفت دوم رو بشنویم،
ولا یقض علی طعام المسکین.
این صفت دومه که باز اتفاقا در همون سوره مبارکه فجر هم آمده، ولا تحاضون علی طعام المسکین. آدم های مکذب به دین که ما ظاهرشون رو قبول نداریم، کسانی هستن که مردم رو به دادن سهم غذای فقیران تشویق نمی کنن. کاری نمی کنن که به تعبیر سوره مبارکه زاریات اونجا می فرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، می فرماد اگر چنانچه خودتون هم توان ندارید مردم رو تشویق کنید، مبلغ این باشید، فراموش نکنن قشر آسیب پذیر. و ولا یحض علی طعام المسکین، در شدائد روزگار، در سختی های اقتصادی و معیشتی و تنگناها کمک کنن. این ویژگی کسی است که به ظاهر مسلمان هست. صفت سوم رو بشنویم،
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون.
فویل للمصلین، به خدا پناه میبریم، وای به این نمازخونا، کسانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که نماز رو دست کم میگیرن، سهلنگاری میکنن در اقامه نماز، دل از یاد خدا غافل دارن. فویل للمصلین، یادم به یه حدیث افتاد در اصول کافی، اونجا میفرماید هر جای قرآن کلمه ویل آمده مخاطبش در حقیقت به نوعی از کفر رسیده. فویل للمصلین، بیچاره هستن این نمازخونایی که تعهدات اجتماعیشون رو انجام نمیدن و اتفاقا ان صلاتهم ساهون، همونایی هستن که نماز رو دست کم میگیرن. چقدر روی مسئله نماز تاکید شده، تنها عن الفحشاء والمنکر، یه فقرش همینه دیگه، کدام فحشا و منکری بالاتر از این که من وظایف اجتماعیم یادم بره. الذین هم عن صلاتهم ساهون، در حقیقت نماز نخوندم اگر به یاد اطعام مساکین و کفالت ایتام نباشم. الذین هم عن صلاتهم ساهون. صفت پنجم رو بشنویم،
الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون.
ممنون هستم که هر دو صفت چهارم و پنجم رو با هم پخش کردن. الذین هم یراؤون، در بجا آوردن عبادتاشون ریاکارند، نعوذ بالله. میدونید خیلی ساده بگم، ریا مساویست با نجاست. خیلی عجیبه، یه ذره، یک اپسیلون، خیلی مقدار کمی از نجاست در یک ظرف آب بریزه، نه کسی لب میزنه برای آشامیدن، نه وضو گرفتن و سایر عبادات با این وضو صحیح خواهد بود. ریا همه چیز رو درب و داغون میکنه. الذین هم یراؤون، برای که مردم ببینن، برای پسند دیگران کاری انجام میدن. میخواد بگه بابا اگه اطعام مساکین میکنید، اگه به سراغ ایتام میرید، اگه خیریه اداره میکنید، اگه نماز میخونید، فقط اخلاص. و یمنعون الماعون، ماعون از معن گرفته میشه، معن یه چیز کمی رو میگن. مثلا همسایه میاد در منزل شما، فرض کنید یه ظرف میخواد، تیکه نون میخواد فرض کنید، این رو میگن ماون. یه اشیای جزئی و آریه‌ای رو میگن ماون. و یمنعون الماون، حتی در برآوردن حاجت‌های ریز مردم هم خود دارند، یعنی دست تنگ هستند، تو ضروریات زندگی مردم احسان به فقرا نمی‌کنن. چقدر زیباست، یعنی دیگران را از یاد میبرن تو ضروریات زندگی و منع میکنن اگه کسی هم بخواد کاری انجام بده. دیدم امام صادق علیه السلام در باب ماعون میفرماید وامی که به دیگران میدن وسائل زندگی ولو کم باشه. یک عده‌ای واقعا مردم رو در تنگناها در مسائل معیشتی فراموش نمیکنن، ممکنه در عباداتشون و نمازهاشون هم زیاد طول و تفصیل ندن، اما خداوند این رو از اونها قبول میکنه. اما یه عده‌ای و یمنعون الماعون و مردم رو در ضروریاتشون در مسائل مالیشون کمک نمی کنن. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو جزو مسلمانان واقعی قرار بده، هم در عبادات شخصیمون اخلاص داشته باشیم، هم در تعهدات اجتماعیمون، مسئولیت‌های جمعیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا باشید. یا علی.
نویسنده، مهندس روباتیک یا ریاضیدان،
معلم.
اگه خلبان نشی میخوای چی کاره بشی؟
بابا
بابا چه شکلی هست؟
بابا ها یه جور قشنگی
هست. چه جور قشنگی هست؟
مثل بابای من، مثل شما ها. پول دارن، یه عالمه پول دارن، میتونن هر چی که بخوان برای خودشون بخرن.
تو آینده دوستم مثلا مثل بابام یه مدیر کارخونه خیلی گنده و بلند بشم، مثلا مدیرای خیلی چیزو خوب و لاکچری رو دعوت کنم، بعد سیگار بکشیم، بعد رئیس.
فرزندان من آینده خود را از روی دست ما میکشند، مراقب باشیم. رادیو ایران.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسانهایی شیر درست که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخشهایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادتهای زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسانهایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن میگوید.
خیلی خسته و نگران بودم. دیشب خواب به چشمام حرام شده بود. یه لحظه نتونستم از فکر سلمانزاده و مؤمنان دیگه غافل بشم. نگهبانی من پاس 3 و 4 بود. سکوتی سنگین بر همه جا حاکم شده بود و هوا رو مه گرفته بود. شلیک گلوله‌های منور منطقه رو روشن کرده بود. کاملا حواسمون رو جمع کرده بودیم و صدای تانک‌های دشمن رو میشنیدیم. بچه ها می گفتن عراقی ها در حال جا به جایی هن. نگهبانی من که تموم شد به داخل سنگر رفتم. چهره دو تا شهید و صحنه شهادتشون مرتب جلوی چشمام بود. در این موقع متوجه شدم که بارونی از گلوله‌های کالیبر 50 دشمن بر سرمون باریدن گرفته. قزنفری گفت بیاین بیرون، آماده باش دادم بیاین بیرون. از سنگر بیرون اومدیم. سلیمانی گفت منورای دشمن منطقه رو کاملا روشن کردن. برین جلوی سنگر بزرگه. خودم رو به خدا سپردم. تبادل آتش هر لحظه شدید و شدیدتر میشد تا اینکه دستور رسید که نباید شلیک کنیم و باید منتظر فرمان باشیم. همیشه در چنین لحظه هایی بچه ها لب به دعا باز می کنن. این بار هم ما همین کارو کردیم و با یاد سلمانزاده و مؤمنان ذکر گفتیم. بعد از یک ساعت تیراندازی ها تقریبا قطع شد. فقط هر چند وقت یه بار گلوله خمپاره خودی فضا رو می شکاف و آتیش به جون دشمن می داخت. صبح زود سلیمانی اومد و گفت زود بیاییم بیرون، 500 متر جلوتر سنگر بد زد. تا ظهر کار سنگرسازی تموم شد و طبق دستور 500 متر جلوتر مستقر شدیم. موقع شب با تعدادی از بچه ها برای استراق سم جلو رفتیم. سلطانی با جدیت تمام کار میکرد و ما نگهبانی میدادیم. خیلی هوا سرد بود. بچه ها خیلی مقاوم بودن. اون شب و با یک دنیا خاطره توأم با سختی که تحملش افتخار انگیز بود تونستیم پشت سر بذاریم. صبح با آرامش خاطر شروع کردیم و بعد از به جا آوردن نماز صبح به طرف چادرها رفتیم و بعد از یه ساعت کمی خودمون رو گرم کردیم و استراحت. بعد از نماز ظهر نهار خورده بودیم که بچه ها خبر دادن یه ماشین عراقی به طرف ما داره میاد. بلافاصله RPG زنا جلو رفتن و وقتی با دوربین نگاه کردیم متوجه شدیم که دو تا خودروان اونا انقدر جلو اومدن و بعد دور زدن و بعد برگشتن که درست نمیشد اونا رو دید. بعد از ظهر سلیمانی اومد گفتش که باید وسایل جمع کرد. باید هممون بریم اهواز. بچه‌ها سریعا چادرها رو جمع کردن و اونا رو با اساسیه و مهمات به اون طرف دهکده بردن. بعد از تموم شدن کارهای خودمون به بچه‌های گروه 8 هم کمک کردیم تا زودتر وسایل خودشون رو جمع و جور کنن. در همین حال گلوله‌ای در کنارمون منفجر شد. همه خیز رفتیم. خوب که نگاه کردم دیدم از جایی که گلوله منفجر شده دود سفیدی به هوا میره. سلیمانی گفت بخوابید، کسی بلند نشه، بخوابید. رزوانی و کلانتری هم کنار من دراز کشیده بودن. عراقیا از گلوله فسفوری استفاده کرده بودن. الحمدلله به کسی آسیبی نرسید. نزدیک اذان مغرب بود که به طرف اهواز حرکت کردیم. وقتی به اهواز رسیدیم مهمات و اساسیه رو از ماشینا تخلیه کردیم و اون شب رو در اتاق برادران گروه 9 به صبح رسوندیم. شایعه فرستادن همگی بچه‌ها به مرخصی داشت قوت می‌گرفت که من خوابم برد. بعد از صبحونه گفتن که هر کسی میخواد بره مرخصی باید تسویه حساب موقت بگیره و بعد از گرفتن برگه مرخصی باید بره استانداری. بچه ها عقیده داشتن حالا که فرصتی پیش اومده بهتر استفاده کنن. به همین خاطر اسلحه ها و تجهیزات رو تحویل دادیم و تسویه حساب موقت گرفتیم که در همین زمان یه دفعه سلیمانی گفتش که امروز فقط 40 نفر میتونن برن، شما باید فردا برید مرخصی. اما دوباره تغییر عقیده داد و گفت شما بمونید هفته دیگه برید مرخصی. اون روز بعد از ظهر صدای انفجار گلوله‌های توپ و خمپاره دشمن از فاصله نزدیک به گوش می رسید. سلطانی که به شهر رفته بود وقتی برگشت گفت شهر شدی کربلا و بعد خبر داد که 40 نفر شهید شدند. صبح بعد از نماز برادر سلیمانی زیارت عاشورا رو با صدای گرم و دلنشینش خون و همه رو غرق معنویت و عشق حسین کرد. بعد از صرف صبحانه به اتاق جدید اسباب کشی کردیم. لحظاتی بعد درباره قیام سال 42 حرف می زدیم که سلیمانی اومد و گفت هر کس برای مأموریت آمادگی داره بره ثبت نام بکنه. ما اینا از سلیمانی شنیدیم و بعد از مشورت با دوستان تصمیم به رفتن گرفتیم و برنامه مرخصی رو هممون منتفی کردیم. بلافاصله به همراه غضنفری، سلطانی، زمردیان، امیر و خیلی از بچه دیگه مهمات و تجهیزات و اسلحه تحویل گرفتیم و با یه مینیبوس به سمت حمیدیه حرکت کردیم. همه غرق در شادی بودن و تورا مرادی با شیرین کاریاش ما رو میخندوند. ستون ما از یه مینیبوس و 3 دستگاه لندروور تشکیل شده بود و در طول مسیر از دهکده های زیادی عبور کردیم. جاده گلالود بود و چندین بارم گیر کردیم. اما دفعه آخر که چرخای ماشین در گل فرو رفت دیگه هر کاری کردیم بیرون نیومد و ناچار از مینیبوس پیاده شدیم و در حالی که 3 دستگاه لندروور پیشا پیش ما حرکت میکرد با پای پیاده بقیه مسیر رو ادامه دادیم. جاده لیز و سر و لغزنده بود، طوری که حتی راه رفتنم برام مشکل شد. بین راه ما به روستایی رسیدیم، نماز رو همونجا خوندیم و دوباره به راهمون ادامه دادیم. هوا کاملا تاریک شده بود و منورهای دشمن توی آسمون دیده می شدن. حدود 10 کیلومتر تونسته بودیم راه بریم. در بین راه مسافت کوتاهی رو هم با ماشین طی کردیم تا اینکه به روستا و دهکده‌ای خالی از سکنه رسیدیم. برادران مسئول گفتن که باید تا دهکده بعدی جلو بریم و ما مجبور شدیم که دوباره حرکت کنیم و تا دهکده بعدی هم پیش رفتیم. سگا با دیدن ما شروع کردن به پارس کردن. بچه‌ها گفتن که باید سروان رستمی رو بیدار کنیم. من پرده رو کنار زدم. دیدم همه حتی جناب سروان خوابن. انگار نه انگار که اینجا جنگه. در همون حین دستور رسید که به دهکده مجاور بریم و توی مسجد اونجا مستقر بشیم. و ما هم اطاعت امر کردیم، به دهکده مجاور رفتیم و اطراف مسجد رو گشتیم، اما هیچ چی پیدا نکردیم. مقداری نفت داخل یه چراغ زنبوری بود، اونو روی پارچه ریختیم و آتیش زدیم. دقایقی بعد سلیمانی و بقیه بچه ها از گرد راه رسیدن و در مسجد مستقر شدن. ساعت 2 بعد از نصف شب بود که جیره عملیاتی بین بچه ها تقسیم شد و همه شادان و شاد و شاداب و بانشات داشتن با هم حرف می زدن. همه به نظر می رسید که خیلی شادن و بعد از خوردن جیره عملیاتی تونستیم راحت و آسوده بخوابیم. اما صبح قبل از حرکت سروان رستمی ما رو نسبت به منطقه مورد نظر توجیه کرد. بعد از گرفتن جیره راه افتادیم. در بین راه از چندین دهکده متروکه که داغ جنایت عراقی‌ها رو به شدت روی خودشون روی صورتشون داشتن عبور کردیم و 1 ساعت بعد به دهکده دیگه ای رسیدیم. بنا به دستور سروان رستمی به دهکده مقابل که کوه نام داشت رفتیم و بعد از استقرار مشغول شناسایی منطقه شدیم. دهکده خالی از سکنه بود و ظاهر اون از زندگی فلاکتبار و فقر اهالی حکایت می‌کرد. به اتفاق سلطانی شروع به کندن سنگر کردیم. بعد از ظهر که امید اومد و سنگر ما رو دید گفت که اینجا برای سنگر مناسب نیست و ما باید بریم جلوی تپه ها سنگر بکنیم. بعد از 2 ساعت کار طاقت فرسا بالاخره کار ساخت سنگر به پایان رسید. ادوات ما مرتب روی خط دشمن آتیش می‌ریختند و عراقیام گاهی چند تا گلوله خمپاره به طرف مواضع ما شلیک می‌کردند. شب که از را رسید لوحه نگهبانی تنظیم شد و افراد کاملا مشخص شدند. مشخص شدند که کی سر کدوم پست و چه ساعتی باید بره. نگهبانی ما رأس ساعت 3 صبح تموم شد. یهو بارون شدیدی شروع به باریدن کرد و سنگرها پر از آب شد. ما سر تا پا خیس. به ناچار به طرف دهکده را افتادیم، اما به دلیل تاریکی هوا راهو گم کردیم. بالاخره بعد از طی مسافتی به دهکده رسیدیم و برای در امون موندن از بارش بارون به اتاقی پناه بردیم. آقای چاوشی آتیشی مهیا کرد و همه دور اون حلقه زدیم. 1 ساعت بعد بارون به قدری شدید شد که کف اتاقم از آب پر شد، چون سقف چکه میکرد و ما مجبور شدیم برای استراحت به داخل کمد پناه ببریم و اونجا بتونیم یه کمی بخوابیم. خلاصه که اون شب شب پر ماجرایی بود، همراه با شلیک پی در پی منورا. کم و بیش صدای تیراندازی هم به گوش میرسید.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی برنامه تالار آینه، برنامه‌ای که شما رو در برابر آینه یک کتاب قرار میده. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در خدمتتونم. همراه با همکارم عبدالله علایی عزیز، تهیه کننده این برنامه، با شما خواهیم بود. یکی از موضوعات مختلفی که دوستان برای علاقمند کردن دیگران به کتاب و کتاب خوانی باید بهش توجه کنیم این است که کتاب هدیه بدیم، اما هدیه دادن کتاب خودش قواعدی داره. مثلا شما به یک کسی که علایق ویژه‌ای داره، سلایق ویژه‌ای داره، کتابی باید هدیه بکنید که به اون علایق، به اون ذائقه و به اون سلیقه نزدیک باشه، یا دست کم پاسخ به نیازهای او بده. یکی از مسائل مهمی است که باید در هدیه دادن به بچه‌ها، به بزرگترها، به همگان رعایت بکنیم. کتابی رو اهدا بکنیم به دوست که بهش احتیاج داری یا فکر میکنیم براش جالبه، این او رو به مطالعه علاقمندتر خواهد کرد. مثلا من یک دوستی داشتم که خیلی علاقمند بود که وسعت بده به کار خودش و به درآمدزایی خودش وسعتی ببخشه و خیلی علاقمند بود در زمینه موفقیت تجاری، خلاصه مسیر درست رو طی بکنه. به نظرم رسید با توجه به اینکه این دوست عزیز اصلا کتاب نمیخونه، یک کتاب سودمند در این زمینه بررسی بکنم و بهش به عنوان کادوی تولد هدیه بدم و چقدر اتفاق خوبی بود برای اینکه او الان که چند سالی از این ماجرا میگذره هر بار به من یادآوری میکنه که خوندن اون کتاب چقدر تونسته او رو به اهدافش نزدیکتر بکنه. یه دوست دیگری تعریف میکرد، میگفت من در شرایطی که از همسرم در حال جدا شدن بودم و درگیر کش و قوس‌های این رابطه، یک دوست عزیزی به من یک کتاب هدیه کرد و کتاب رو به من معرفی کرد. میگفت مطالعه این کتاب باعث شد که دیدگاه من نسبت به زندگی زناشویی تغییر پیدا بکنه و باعث شد که زندگی من به یه سمت دیگری بره، یعنی یک ارتباطی که گسسته شده بود رو من تونستم متوجه بشم که چگونه میتونم برگردونم سر جای اولش و یک رابطه سالم رو شکل بدم. در مورد همگان ممکنه اتفاق نیفته و ضرورتی هم نداشته باشه، اما در مورد روابطی که به سبب ناآگاهی گسسته شدن، به سبب ندونستن قواعد، به سبب نشناختگی شخصیت مقابل از هم گسسته شدن، بسیار مهمه این موضوع. بازگشت دوباره عنوان اون کتابی بود که این دوست ازش حرف میزد و همونطور که از عنوانش پیداست مربوط به کسانی است که با همسر خودشون اختلاف پیدا کردن یا در معرض جدایی هستن، اما این کتاب به اونها میآموزد که چگونه با همسر خود آشتی کنید و همیشه در کنار هم باقی بمانید. این کتاب رو دکتر بتی یانگ و دکتر ماساگوتس تألیف کردن و شهره عبداللهی هم اون رو به زبان فارسی ترجمه کرده. بخشی از مقدمه کتاب رو میخوام برای شما بخونم. این کتاب دانش مورد نیاز برای ترمیم یک ارتباط از هم گسسته را در اختیار ما قرار می‌دهد. راهکارهای قدم به قدم و عملی این کتاب به شما نشون می‌ده که چگونه قطعات از هم گسیخته این ارتباط رو کنار هم بگذارید و رابطه جدیدی به وجود بیارید که بسیار محکم‌تر از قبل باشه. و این درست همون چیزی است که شما هنگامی که آسیب پذیرتر از همیشه به دنبال راه چاره‌ای می‌گردید به اون نیاز دارید. وقتی ازدواج شما در شرف از هم پاشیدنه، ترس، تنهایی، خشم، ملامت خیشتن، سرزنش و انکار و بسیاری احساسهای دیگر شما رو به سطوح میارن. اگرچه این شرایط بسیار ناخوشایند به نظر میرسد، اما دائمی نیستن. اگر به تازگی از همسرتون جدا شدید، امیدتون رو برای یک بازگشت موفقیت آمیز از دست ندید. این امکان براتون وجود داره که بار دیگر ارتباطی موفق و با دوام رو پایریزی بکنید. به کار گرفتن اندیشه‌ای که همواره میگوید گذشته ها را کنار بگذار و آینده را بنگر، همیشه به شما کمک میکنه تا در جهت رسیدن به مقصود حرکت کنید. این کتاب بازگشت دوباره به وضوح به شما نشون میده چه باید انجام بدید، چه کاری باید بکنید تا بهترین موقعیت آشتی رو فراهم بکنید. و به هر حال این کتاب شما رو به گشت و گذاری میبره تا ببینید زوجها وقتی از هم جدا میشن و دوباره به شکل موفقیت آمیزی با هم آشتی میکنن واقعا چه مسیری رو طی کردن. بسیار خوب، این بخشی بود از مقدمه کتاب بازگشت دوباره و یا چگونه با همسر خود آشتی کنید و همیشه در کنار هم باقی بمونید. واقعا اگر روابطی وجود داره که به سبب برخی سوء تفاهم ها میبینید از هم گسسته شده و فاصله ایجاد کرده بین طرفین، ممکنه مطالعه این کتاب بسیار ثمر بخش باشه. اما کتاب دیگری که در همین زمینه میخوام بهتون معرفی کنم عنوانش از الفبای زندگی مشترک. الفبای زندگی مشترک به عنوان فرعی دستیابی به عشق پایدار و ازدواج موفق نوشته آقای دکتر حسین علی شیرین هست و بسیار کتاب خواندنی و خوبی است. از راه‌های رسیدن ما به آرامش شروع کرده، از اون چیزی که یک زن باید بدونه، از اون چیزی که یک مرد باید بدونه شروع کرده و رسیده به اینکه چه ویژگی‌هایی ما باید داشته باشیم و پیدا بکنیم و بهش مجهز بشیم برای اینکه توی یک رابطه